سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم نونا با هوشیاری 31 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب چگونه برنامه به من کمک می کند تا امید را روزانه پرورش دهم. ضمناً جلسه امشب در سایت tehranaa.org ذخیره خواهد شد. آقا بیژن، جلسه در خدمت شما.
خب، حالا صدا دارین؟ صدا میاد؟
بله آقا بیژن، الان میکروفون شما باز.
خیلی ممنون، متشکرم. Hello Nona, how are you? Can you hear my voice? Nona?
Yes, I can hear your voice.
Hi, good to see you. Okay, you can see my picture too. Okay, very good.
Yes, I can see your picture.
Fantastic.
I love Alrighty it. Then.
You know about ins and outs about this thing, this session, and I don't have to tell you anything, right? Right?
Yeah, right. I speak slowly okay. Because you have to translate. So say about 5 or 6 sentences and then stop, and then you're going to translate. Yeah. And go like this for me if you can. When you need me to stop, just so I know.
Good
and
enough.
I'll try to okay.
Fair enough. Thank you. Thank you so much. Okay. You want to give it a go?
Okay. I'm ready to go.
All right.
Hi, my name's Nona. I am a recovered alcoholic. I live in the United States, and I want to say my sobriety date because I think it's important, especially for people who are new, to give them some hope, is that I got sober August 3rd in 1991. I am 31 years sober. And the only reason I'm sober is because of this program. So I want to talk. Okay. So I want to talk a little bit about what it was like, what happened, and where I'm at today.
دوستان عزیز، درود بر شما. اسم من نونا هست، خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم. من این هوشیاری رو مدیون هستم به برنامه الکلی‌های گمنام، و این برنامه هوشیاری من تاریخش 3 آگست 1991 هست. به عبارت دیگه 31 سال سوبر هستم و من امروز در این نشست با شما در راجب این برنامه که چجوری امید در این برنامه کار میکنه و با پیش بردین قدم ها میتونیم زندگیمون رو به حساب جلو ببریم. Okay, Nona, you got it.
I am a child alcohol. I was a child alcoholic. Of course, I'm older now. I'm 68 years old, but I started drinking when I was 11. My father was an alcoholic. He died of this disease. And because there was liquor around the house constantly, and I could see that when he drank, he felt better. And mm-hmm. I felt really bad as a child. I used to sneak liquor, and
okay.
I also okay.
می‌فرمایند که من سنم هست 68 سالمه. من از در واقع از سن 11 سالگی شروع کردم به مشروب خوردن، و یکی از انگیزه های مشروب خوری من شروعش به خاطر پدرم بود. پدر من یک فرد الکلی بود، به خاطر الکلی بودنش عاقبت جان سپرد، و من در این دوران به خاطر میارم که چون علاقه داشتم به الکل، من الکل رو یه جورایی میرفتم کف میرفتم، میدوزیدم و ترتیب این کار رو میدادم. ضمنا در ابتدای صحبتشون گفتن که من بهبود یافته فرد الکلی هستم، اینو من یادم رفت که بگم. و دیگر آن که خب حالا میشونم ببینیم بقیه صحبتشون چیه. نونا،
So I, because of drinking at such a young age, I got into a lot of trouble, and the trouble was in school. I didn't do well in school because I was drinking and doing some of my father's pharmaceutical drugs. I became an alcoholic at a very young age, and basically I just kind of skated through school. They wanted, in those days, back in the 60s, they just wanted to basically get rid of me because I was a troubled child. And it just went downhill from there. I got into a lot of trouble. I hung out with people who were trouble, just like me. And even though I was an alcoholic, for some reason, they say us alcoholics tend to be some of the brightest people. And so I had, for some reason.
Okay. می‌فرماید که خب مسائل زندگی من به خاطر همین داستان و این روحیه که داشتم در مدرسه شروع شد و با درگیر شدم با معضلات زندگی. من پدرم که داروهایی که براش تجویز میشد، حالا نوع داروشو نفرمودن، ولی گفتن داروهایی که براشون تجویز میشد من اونا رو هم استفاده میکردم. دوران تحصیلی من دوره‌ای بود که من به تحصیل علاقه نداشتم، فرار میکردم از مدرسه. این داستان مال سالهای 1968 که دیگه نزدیک بود که از دبیرستان منو اخراج کنن، و من با کسایی که میپریدم اون موقع به حساب اونا هم دست و کار بودن، و به هر حال زندگی در اون روزهای جوانی و دوران دبیرستانی و این مزال اینطوری پیش میرفت. نه نه.
So I, you know, what happened for me was as I got old, I graduated high school, and I went to a couple years of college. That I didn't feel comfortable doing that. I ended up getting into the music industry. I became a disc jockey for the radio stations and disco clubs in where I live. And that fueled my drinking because now I'm working in nightclubs. So I am partying, working, but at the same time, I am having a great time and I'm drinking. It fueled my drinking. Okay. I also did drugs. I did cocaine.
میگویند که خب برمیگردم به اون سالها. مجددا من رفتم در یک کالجی، یک چیز در حدود 2 سال در کالج بودم، ولی که چون علاقه آنچنانی به تحصیل این حرفا نداشتم، نهایتا رفتم افتادم تو داستان برنامه موزیک و غیره، و اینکه یک شغلی رو دست پا کردم، شغل دیسک جاکی بهش میگن. دیسک جاکی کسی است که مثلا اون زمانها پشت دستگاه وای میساد و مثلا صفحه 32 یا هرچی که اون موقع اونا بود میذاشت و برنامه رو اجرا میکرد. و خلاصه بعد البته این رسم و رسوماتش عوض شد. در کلوب کار میکردم، و به خاطر اینکه این کلوب جایی بود که مثلا مردم میرقصیدن و اشغال میکردن و مشروب سرو میکردن و بار بود و رستوران، همه مجتمع با هم دیگر، من این فضای من بیشتر مشوق این شد که من مشروب خوریمو قشنگ بیشتر ادامه بدم. در ضمن اینکه کارم رسید به مصرف یه مقدار مواد دیگر، از جمله مصرف کوکائین. نه نه.
In 1986, I was working at a pretty big nightclub in the Bay Area, which is in California. And I was a pretty well-known person in that area, not just for my DJ skills, but also I was dealing cocaine in the nightclub I was working at. And and I got busted. I got busted. My boyfriend at the time sold some of the cocaine to a narcotic agent undercover. And we got busted for that with for dealing cocaine and for having it housed where we lived. And
stop laughing.
I know, it's crazy. Especially when you look at me today, right? I don't look like that at all.
Okay, let me take care of this. ولایت 1986 من اومدم به ایالت کالیفرنیا. در این موقع بود که من ضمن اینکه اون کارهای قبلی رو میکردم افتادم تو فروش مواد کوکائین میفروختم. دوست پسری داشتم. دوست پسر من هم در این رابطه با من یه جورایی کمک میکرد و با هم دیگه مثلا تیم شده بودیم اینها. ولی کن خب این یک چیزی اتفاق افتاد که جنس رو داشتیم میفروختیم به این لباس شخصی ها و نمیدونستیم که اینا کسایی هستن که مأمور مثلا مواد مخدر از طرف دولت و این حرفا و دستگیر شدیم و در اون منزلی که بودیم همه گندش در اومد و خلاصه برملا رفت و خب این داستان واقعی بود که 1986 اتفاق افتاد. نونا
So I was thrown in jail, a women's correctional facility, and my mother, my stepmother, bailed me out. Thank God. I was there for a week. And so for 3 years, I was in court fighting this. And and what the judge ended up doing in 1986 was sending me to Alcoholics Anonymous. Okay. He said he felt like I had a drug and alcohol problem, and one of the punishments was to go to AA.
All right. Okay. میگوید که خب در همین سنه داستان ما اتفاق افتاده بود که گفتم 1986 من به خاطر اینکه دستگیر شدم محکوم شدم به رفتن به زندان زنان و البته اینجا بود که مادر خوانده من آمد به کمکم. من این داستان من 3 سال در دادگاه ها طول کشید تا اینکه روز محاکمه که به حساب جلوی قاضی آمدم و این حرفا بالاخره با یه مقدار بخشیدگی ها و این حرفا منو فرستادن که برم به جلسات الکلی های Nona?
The man that I was living with, gracefully, I'm so grateful for this today when I look back on it, he ended up taking the rap of the bust. And what that means is that I got off on probation and he ended up spending time in jail. And
okay.
I know. It's a crazy story, but
let me cover this. This is cute. میگوید که اینو گفته باشم که این اتفاقی که افتاد و که منو دستگیر کردن و زندان و غیر ذالک دوست پسر من که واقعا دمش گرم بود اون موقع ایشون تمام بدبختی ها و نمیدونم مسئولیت های این داستان و به گردن خودش گرفت. در نتیجه اونو انداختن زندون و برای من همین مجازاتی که صحبت کردم برای من اینو بریدن به حساب و واقعا از این بابت خب خیلی مسلمن ایشون شانس آورده دیگه. اوکی نونا.
So the judge told me, he gave me a fine which was $500. This is back in 86. This is in 86. Today I would be in the correctional center. I wouldn't even, none of this would have happened. But back in 1986, the laws were a little different. So I ended up having 3 years probation and a $500 fine. And I went on my way. Being the alcoholic that I am, I'm out on probation. And guess what I do? I go right back to drinking. I go right back to drinking. And a cop picks me up for being drunk driving.
Okay. میگوید که خب بنده در اون موقعیت آقای قاضی مرحمت کردن و به من به مبلغ $500 بنده رو جریمه کردن. ضمن این که این جریمه میباید همراه باشه با 3 سال تحت نظر بودن، وقتی که کسی میده تحت نظر باید مرتب در به حساب کسی که مأمور اجرای این داستان هست در تماس باشه باش و بدونه که این وضعیتش خوبه، جنس نمیزنه، مشروب نمیخوره. ولی خب قاعدتا یه آدم الکلی اینطوری که میفرمایند خب چیکار میکنه؟ یه جورایی با زوره بر میگرده، حالا شما میگین سقوط میکنه یا هرچی، میزنه بیرون. این به خاطر این داستان یه شبی در هنگام رانندگی و به خاطر مستی توسط یک پلیس ایشون دستگیر میشن. اوکی نونا، so you got arrested by a cop.
Yeah,
okay.
I got arrested, da da da, and now I go to AA. You know, this is the end of 1986, and I go to Alcoholics Anonymous, and I stay for about a year because I have to tell the judge, not because I want it, but because I have to tell the judge every month that I go to see him that I'm going to AA. So right. After a year, I don't want you guys. I think you guys are a bunch of idiots, basically, is the way I'm right. thinking. You guys are drunks. I'm not. I don't yeah. have a problem. I got a little bit of right. trouble, blah, blah, blah.
Yeah.
So after a year, the judge, I don't have to see the judge anymore. So I don't go to AA. I keep drinking and partying and having a good time. And I end up moving to Los Angeles. I moved from the Bay Area, San Francisco, and I moved to Los Angeles, California, and I get married.
Wow. Okay. خب این اواخر سال 86 که این اتفاق افتاد، من به خاطر همین داستانی که آقای قاضی برام تعیین کردن رفتم و به هر حال وارد برنامه الکلی‌های گمنام شدم. این ولی کن توی این مدتی که اونجا بودم، این یه سالی که اونجا موندم، فکر میکردم که همه یه مش ازگل و تخطی و نمیدونم اصلا اینا آدمایی بودن که به درد نخور و من داستانم فرق میکرد و اوضاع اینا خیلی بدتر از من بود و من این کاری که اینا کردن نکردم و همینجور داستانا رو برای خودش براش ردیف کرده بود. اما اینکه در این حین بود که ایشون در شهر سان فرانسیسکو زندگی میکردن و تصمیم میگیرن که تشریف بیارن به لس آنجلس، کالیفرنیا، لس آنجلس. اوکی، وی آر ناو هیر این لس آنجلس.
سو آی ام این لس آنجلس اند مای لایف فالز اپارت. آی ام ا کرونیک درینکینگ. آی ام مریډ تو ا پروفیشنل اتھلیټ. آی ام مریډ ا پروفیشنل اتھلیټ هو لیوز ان لس آنجلس اند آی ام ان امبارسمنت. Because I can't control my drinking. And our marriage falls apart, of course, because I cannot function. And I end up walking in to another program, and I meet a person there who suggested that I may want to try Alcoholics Anonymous again.
Okay.
And so I go okay. to I August 3rd, it was a Saturday night, 8 o'clock meeting. I'll never forget it. I know exactly where it was. I remember exactly where I sat. And I walked into AA, and that was August 3rd, 1991. And I have okay. not left since.
Okay. This is in AA.
This is in AA. Yes.
Okay. Very good. میگوید که خب من آمدم به لس آنجلس. در لس آنجلس با یک شخص ورزشکاری که ایشون حرفه‌ای ورزشکار بود ازدواج کردم. ولی خب من به خاطر این داستانی که ادامه میدادم و اینها، ازدواجم نهایتا با شکست مواجه شد و این ازدواج خاتمه پیدا کرد. اما اینقدر زندگی من تنگ و خراب و داغون شد که بالاخره بعد از اینکه یه نفر با من به من سفارش کرد که این میتینگ با خصوص رو برو، فکر کنم منظورش میتینگ الکلی‌های گمنام هست، ایشون تشریف میبرن به این میتینگ جلسه الکلی‌های گمنام تاریخ 3 آگوست ساعت 8 شب، که این اون موقع در اولین جلسه الکلی‌های گمنام حضور پیدا میکنه. No.
So I join AA. I get a sponsor. I go to meetings all the time. I'm sober, but there's one thing that I'm not doing. I'm not working the program. I'm just kind of hanging out, coming into meetings, looking really pretty for the guys. But I'm not doing what I'm supposed to be doing. I'm not doing the program. And because of that, I divorced my husband because I don't have a good thinking. I divorced my husband and I get married again to an alcoholic in the program.
Right on. Adventures. میگوید که خب آمدم و برگشتم شروع کردم به جلسات رفتن، راهنما هم گرفتم، هوشیار هم شدم، فقط اینها رو حالت ظاهری انجام میدادم ولی قدم کار نمیکردم. سعی میکردم که ظاهر قشنگ و ترتمیز و خیلی شیکی داشته باشم که جلب نظر کرده باشم. و بالاخره اون داستان ازدواج قبلی به همونطوری گفتم به اتمام رسید، مجددن ازدواج کردم با یک شخص دیگری و خب این هم سیر تحولات زندگی من در اون موقع بود. نونا؟
So of course I'm not working the program and so I have a head full of AA. A head. And what that means is that means that I have a head full of resentment. And when I have a head full of resentment, I can't think or discern my thinking correctly because I need a power greater than myself to help me with that, right? Sure. So that marriage ends because I'm not capable of being in a relationship as an alcoholic. It's just the marriage is in turmoil and it ends. I moved from Los Angeles back up to the San Francisco area.
Oh, okay. میگوید که خب دوستان بنده وقتی که در این دوره یک کلم پر از بود، پر از برنامه های AA و متون AA و اون شعارها و تمام چیزهای این چیزا بود، منتها چیزی که اتفاق نیفتاد این بود که به خاطر کار نکردن قدم ها رنجش هایی که داشتم همینطور به من هموار بود، با خودم هم میکردم. تمام این داستان ها منجر به این شد که اون ازدواج دوم هم که در لس آنجلس کردم اون هم با شکست مواجه بشه. خب برای اینکه من اون کاری که باید انجام بدم انجام هیچ وقت نمیدادم، مجددا تصمیم گرفتم که برگردم به شهر سان فرانسیسکو. حالا ببین در سان فرانسیسکو چی شد. اوکی، واتس هپنینگ این سان فرانسیسکو؟
سو آی ام سفرینگ And I go to the, I meet, I'm with a group of AAers, but I'm still not willing. I'm defiant. I'm dishonest and I'm defiant. And I'm like, I can stay sober on my own, basically. That's what I'm thinking. That's crazy thinking. That's not correct thinking. And so I feel crazy and I'd already met some people in AA, but one day I'm not doing well. And I walk out on the Golden Gate Bridge and I'm going to jump.
All right. میگویند که خب ببینید دوستان، وضعیت من الان که رفتم به سان فرانسیسکو در واقع چیزی عوض نشده بود. شهر عوض شده بود ولی در باطن من که عوض نشده بودم. من دائما در حال رنج عذاب می‌بردم، عذاب داشتم و فکر میکردم که این برنامه من تنها خودم بلدم که چیکار بکنم چیکار نکنم، برنامه رو قدم ها رو اجرا نکنم، اون چیزی که من تذکر میدن پیشنهاداتی که میکنن اصلا هیچی بی خیال. و با این داستان ها کارم به جایی رسید که من وضعیتم حالت یه جورایی بحرانی در رابطه با خودکشی رسیده بود. به خاطرم هست که رفتم رو اون پل بسیار معروف گلدن گیت و میخواستم که از اون پل در شهر سانفرانسیسکو خودمو پرت کنم و خودمو بکشم. نه نه.
So I call a man that I'm frightened and I'm a coward. I want to kill myself, but I don't want to kill myself. So in those days, we didn't have cell phones. And I ended up walking to a payphone, calling a man that I had met in AA, a friend, just a friend. And I call him and tell him that I want to kill myself. And he said, there's rules in AA. And one of them is you can't kill yourself. Which that's nowhere in the book. He just said that so I wouldn't jump off the bridge.
All right. Okay. میگوید که خب عرض کردم که من در این حال که میخواستم این کار انجام بدم و خودکشی بکنم، ولی در این حال خیلی ترسوام بودم. خب اون موقع که تلفن دستی نبود، تلفن همراه که نبود، که من رفتم و به هر جهت این تصمیممو با یک کسی دیگری در برنامه صحبتش کردم. گفتم آره من میخوام همچی کاری بکنم. یارو هم گفته بود که در چیز AA، در متون و برنامه AA قصد خودکشی داشتن این یک راه و رسمی داره، یک چیزایی رو باید مراعات کنی، الکی نمیتونی همچنی دل بخواه بری خودتو بکشی. Okay, so AA needs to be reviewed upon the suicide. Okay.
So I know. He became my grand sponsor for 20 years. I love this man deeply. He's like my AA dad. And we did this. I met him later that day at a meeting, and he explained to me about alcoholism, about that I had an obsessive mind and a physical allergy. And he told me that I was hopeless if I did not do certain steps. And I took the third step prayer with him that day. And my whole life changed. So I decided that day, the day I wanted to kill myself, I made the decision, which was step three, that I was going to turn my life over to the care of God as I understood him. Okay. And my program commenced.
Okay. پس حالا که من به اینجا رسیدم و به هر حال با این شخص این به حساب راهنمای ارشد من شد، این مرد یعنی راهنمای من بود، و این داستان روابط ما از نظر برنامه برای 20 سالم ادامه پیدا کرد. و اون روز آمدیم و من این قدم سوم و دعای قدم سوم با زانو زدم با هم دیگه، و من این دعای قدم سوم رو به حساب به زبان آوردم و بعد قدم سوم رو نهادینه کردم در وجودم، و از اونجا بود که متوجه شدم که زندگی اختیاراتم و اموراتم و تمام ارادهم رو واگذار کنم به یک قدرت برتری. و از اینجا بود که این نقطه عطف در زندگی برنامه AA من شروع به کار کرد. نونا.
So I did the third step prayer and I started my four step work immediately, because in the big book of Alcoholics Anonymous, after the third step prayer, it says we launched into rigorous action. And what that means is we don't wait around. We don't go we don't go shopping. We start our four step. You know, we don't just kind of hang out. You know what? We don't go to dinner. You know, we don't go on a vacation. We start our four steps.
Right. میگوید که خب در برنامه الکلی‌های گمنام تأیید شده، نوشته شده. خیلی هم این روش متشکر می‌کنم و این داستان خیلی اهمیت داره. وقتی که شما تراز قدم چهارم رو ایشون بلافاصله بعد از این کار که این کار کردن و شروع کردن به نگارش تراز و این ترازنامه رو شروع کردن بدون وقفه، اینو خیلی دوست دارن اصرار میکنن. دوستان میگویند که این بلافاصله و به فوریت باید قدم چهار انجام بشه، نه اینکه برنشیم بریم مثلا رستوران حالا شام بخوریم حالا بذاریم موکول کنیم به بعد. نه، این نوشتن اعتراض باید به فوریت هرچی بیشتر این قلم بره روی کاغذ. Pen on the paper immediately. Go ahead.
So I just commenced the work. I surrounded myself. Well, I didn't. God did it for me. Of really strong AAers. People who were walking the program, who were doing what needs to be done in order to stay sober. I was fortunate enough to be around people who were serious about the program, but had also a great sense of humor. And I am still around those folks. I was at a meeting last night with my sponsor who I've known for 28 years. And I have continued to do the work. I sponsor people. I go to meetings. I have a sponsor. I have a grand sponsor. I have taught a lot of big book studies. I've taught them sitting in my home around my kitchen table. And I continue to do this. This is a continued program. It's not something that I get sober, work the steps, get a girlfriend or a boyfriend and a new job, and then I go, I'm okay. It doesn't work like that.
Okay.
It's like...
Okay. خب، حالا میرسیم به اینجایی که دستاوردهای این داستان به کجا رسید. میگویند که به عنایت خداوند من تونستم که یک برهه جدیدی از زندگیمو شروع بکنم، وارد یک فصل جدیدی از زندگیم بشم. من الان زندگی من مشتمل هست بر دوستانی که دور برم هستن، همه دوستان برنامه دیگم، همه بچه ها دست تو کارن، برنامه رو کار میکنن، قدم کار میکنن. از جمله این که دیشب با این بچه ها بودیم، جلسه بودیم با راهنمای خودم که الان 28 سال است که ایشون راهنمای من هست، صرف وقت کردم. تمام بچه هایی که من با اینها برنامه رو کار میکنم هم در دوربرم هستن و بودن. من در برنامه های کتابخانی رو راه اندازی کردم، با رهجوام هستم و مرتب در تماس در این دایره برنامه AA باقی موندم و این روند زندگی من شده. نونا؟
So you know, the topic basically is what I was, you know, talking about with Serge is about hope. I still have hope. I have hope and a desire to stay sober. I have an incredible life today. I've been sober 31 plus years. I'm married again. But I'm married to a really great man who loves me deeply, and he's not in the program, but he's in another program. And I have grandchildren through his side of his family, and I'm retired from a city job. I have a great life, and I look back on it sometimes when I think to myself, I was sitting in incarceration. You know, I was in jail for being a drug dealer, and now I'm a grandma, you know, and I take my grandkids to the park, and they've never seen me loaded. They have no idea what their grandma went through. They have not a clue.
Okay. All right. خب دوستان، الان چگونگی زندگیم روزمره منو براتون بازگو میکنم. مطلب این جلسه‌ای که در حضورتون هستم امید هست و خب اتفاقات بسیار خوبی افتاده. من از زندگی این چند 28 سال خورده‌ای یا ببخشید 31 سال و قدری بیشتر خیلی احساس رضایت دارم. بسیار خوشنودم از اینکه تو این برنامه هستم. باز دوباره در همین برنامه برای مرتبه سوم من ازدواج میکنم کردم و زندگی بسیار خوبی دارم، لذت میبرم، دارای نوه‌هایی هستم. نوه‌های من البته از شوهرم، از به حساب از ازدواج سابق شوهر اخیرم هست که فرزندانی دارن. من با اونا خیلی حال میکنم. یعنی هیچ تصور نمیکردم مادر بزرگی شدم که روزی روزگاری مثلا در عالم مستی و هپروت و مصرف کردن جنس و این بدبختی ها دامنگیرم شده بود، نمیتونستم همچین مقایسی امروز داشته باشم. خوبه که اونها هم ندیدن این رو. در حال حاضر من در بازنشستگی به سر میبرم، از زندگیم لذت میبرم، زندگی بسیار شیرین خوبه و خیلی احساس خوبی دارم از این داستان. So three is a charm, right, Nona?
Yes. Yes.
Me too. Me too.
I am
me
so.
Too.
I am a very, you know, and to the core, most of us, most alcoholics, are very defiant. And my sponsor used to say to me early on, "You're not only defiant, but you're most defiant. You are most defiant, and you're dishonest to the core." And I had to work on that, and I had to learn how to have a conversation with someone without trying to always win. Mm. And, you know, so I don't know how long I'm supposed to be sharing, but I think I only have a few more minutes on page. I don't know what big book you guys have. And I think, I don't even know, is it written in Farsi? Is your big book written in Farsi? Okay.
Yeah, just tell me, what page you at?
On page 77, it's Into Action.
77.
And at the very,
where
it says, we might prejudice them at the moment we are trying to put our lives in order. Is that, do you guys have that part?
77, we might prejudice them.
Yes.
It
says our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. So my purpose today, and I'm really clear about this, I'm very clear, and I get this in my prayer and meditation time, is that my job today is to be of service.
Let me give it a shot on that. میگوید که دوستان اگه برید فصل ششم شروع اقدامات رو نگاه کنید، البته ایشون فرمودن صفحه 77، اما چیزی که لب به کلامی که در اونجا اومده این است که ایشون فرمودن که من مقصودم از زندگی این است، طبق نوشته کتاب این است که من بیام تمام تمایلات و برنامه زندگیمو چه کار بکنم، اون چیزی که ایشون رقم زده است در رابطه با خدمت با نوع بشر و کمک به دیگران، اینو بکنم مد نظرم و این از این جهت زندگیمو به حساب پیش ببرم. اوکی، گو اهد.
So I just want to encourage you all here in Alcoholics Anonymous to stay close together as a fellowship, to help each other, to be kind, to be willing, to stay sober, and to spread the word for people who are still suffering from alcoholism. I don't know what it's like in your country. I really don't. I don't even know how you feel about the word God. I have no idea. But I just want to say that hope of wanting to change, of wanting to be a better person, of wanting to help your brothers and sisters, no matter what, to be able to do that, is really an incredible way to live your life.
Okay.
And I hope and pray for the Iranian people, and for all of you in AA. I just hope that all of you are doing okay, and that I'm sending my love and prayers to all of you.
Okay. Was that a wrap for you?
Yes.
Okay. Stand by. Let me take care of this segment.
Okay.
Okay, دوستان در خاتمه بیاناتشون میگویند که بچه ها ما نحوه روش زندگیمون در این برنامه این است که ما سرسختی ها رو بذاریم به کناری، اون حالت یاقیگری که من در خودم داشتم دیگه اونها رو ندارم، الان میتونم که یاد بگیرم از دیگران، وقتی که با کسی صحبت میکنم چالش و مسابقه این نباشه که من در این صحبت گفتگویی که میکنم در این صحبت من برنده بشم، برعکس قدیم به من گوشزد شد که من بسیار آدم یاقی هستم و سرپیچی عجیب و غریبی در وجود من هست، اما خب با کار کرده برنامه و ادغام شدن به تمام این متون و این قدم ها یاد گرفتم که روال زندگی من باید عوض بشه. ما باید با همدیگه مهربان باشیم، باید در خدمت همدیگه باشیم، باید این نحوه پیام رسانی رو مد نظر داشته باشیم. من نمیدونم که در ایران از این داستان ها چه خبر هست، ولی بسیار اینو من لازم میدونم که ما باید به همدیگه، به هم نوع همدیگه کمک کنیم، به خودمون کمک کنیم و در خدمت دیگران هم همینطور باقی بمانیم. Nana, thank you so much for your sharing. That was beautiful. And I was, you know, blessed to be a part of this process. Have a wonderful day. Happy Thanksgiving beforehand.
Yes, thank you so much. And anytime you guys just, you know, need me to come up and share, you know, when you need someone, let me know. I think it's important that the word of Alcoholics Anonymous is shared no matter where we live. You know, share the love and the service.
Okay. میگوید که خب من خیلی خوشبختم از اینکه در کنارتون بودم. اگر کمکی بیش از این در دست از دست من برمیاد خواهش میکنم به من بگید، من خودم یا از دوستان دیگرم میتونم در این رابطه کمک رسانی بکنم. و برام خیلی واقعا جالب بود. متشکرم از این موقعیت که به من دادی. Have a blessed day, Nana. Thank you so much.
Oh, you too.